سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به هفتمین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که قراره به موضوعاتی پیرامون عکاسی بپردازه. موضوعاتی که هرچند شاید امروزه به حاشیه رونده شده باشن، اما بازخوانی اونها میتونه به درک درست‌تری از عکاسی کمک کنه. این قسمت بخش دوم موضوع نشانه‌شناسی عکاسیه. همونطور که توی بخش قبل دیدیم، نشانه شناسی دانشیه که برای درک بهتر برخی از گزاره‌های فلوسر توی کتاب در باب فلسفه عکاسی به اون نیاز داریم. البته فلوسر علاوه بر اینکه آشنایی با این حوزه دانش رو برای مخاطب پیش فرض می‌گیره، در بخش‌هایی از کتاب عملاً صورت‌بندی‌های جدیدی از نشانه شناسی به دست می‌ده که مثل خیلی از اشارات دیگه دلیلی برای پررنگ کردن اون در متن نمی‌بینه. توی این قسمت ما اول به طور دقیق‌تر با برخی از نظرات پیرامون نشانه شناسی عکاسی آشنا می‌شیم و در آخر نظرات فلوسر درباره نشانگی عکس رو مرور می‌کنیم. طبق روال قسمت‌های دو بخشی، اول خیلی کوتاه بخش اول رو مرور کنیم. گفتیم نشانه‌شناسی دانش بسیار گسترده و پرظرافتیه که توسط فردیناند دو سوسور و چارلز ساندرز پیرس تقریباً به صورت همزمان و مجزا پایه‌گذاری شد. سوسور برای نشانه‌شناسی یک الگوی دو وجهی یا دو قسمتی ارائه میده و میگه نشانه از دو وجه دال یا تصور صوتی و مدلول یا مفهومی که دال به اون دلالت میکنه تشکیل شده که هیچ کدوم از اونها مادی نیستن. به گفته سوسور نشانه کلیت ناشی از پیوند دال و مدلوله که به این رابطه اصطلاحاً دلالت گفته میشه. و همینطور گفتیم که سوسور نظام انتزاعی کلی رو که همه دالها و مدلولها توی اون قرار میگیرن با عنوان لانگ میشناسه. در مقابل الگوی دو وجهی سوسور، پیرس از الگوی سه وجهی بازنمون، تفسیر و موضوع استفاده میکنه که به دلیل وجود موضوع یا ابژه با الگوی سوسور تفاوت داره. اما با وجود این تفاوت میشه گفت بازنمون کم و بیش شبیه به داله و تفسیر هم بیشباهت به مدلول نیست. و نکته مهم دیگه درباره الگوی پیرس این بود که نشانه برای درک به تفسیرگر نیاز داره. در ادامه دیدیم که مهمترین بخش نشانه شناسی پیرس طبقه بندی نشانه ها بر اساس منش متفاوت رابطه بازنمون و موضوع. به این ترتیب پیرس نشانه رو به سه نوع شمایل، نمایه و نماد تقسیم می‌کنه که البته همونطور که اشاره شد این دسته‌بندی بیشتر به سه وجه نشانه اشاره داره تا به سه نوع از اون. توی این دسته‌بندی شمایل چیزیه که از خلال تقلید صوری به موضوع اشاره داره، مثل ماکت و کاریکاتور. از طرف دیگه نمایه از طریق ارتباط فیزیکی به موضوع دلالت میکنه، مثل نسبت اثر انگشت با بافتی که سطح انگشت رو پوشونده. و در نهایت نماد به صورت قراردادی به موضوع پیوند میخوره. برای مثال تمامی کلمات نماد به حساب میاد. بعد دیدیم که ما اغلب با دالهایی همراه با هم روبرو هستیم که متن رو به وجود میارن. به گفته سوسور این دالها به واسطه دو فرایند جانشینی و همنشینی امکان تولید متن رو فراهم میکنه. البته این فرایندها مختص سطح گفتار یا پاروله که در تقابل با لانگ بدون زمان سازوکاری در زمانی داره. و البته گفتیم که مجاورت دالها به صورت همنشینی مسئله‌ایه که توی نشانه شناسی پیرس هم مورد استفاده قرار میگیره و به همنشینی مکانی همراه پیدا میکنه. و دیدیم که در نهایت میشه از دو رابطه همنشینی زمانی و مکانی در رسانه‌های مثل ویدئو و سینما صحبت کرد. در ادامه درباره معنای صریح و ضمنی یک نشانه صحبت کردیم و دیدیم که برخلاف چندلر که معنای صریح رو همون معنای بدیهی و متعارف میدونست، رولان بارت ادعا میکنه اساساً تمامی معانی ضمنی‌ان و معنای صریح صرفاً وانمود میکنه که معنای طبیعی یک نشانه است. با توجه به مفهوم دلالت ضمنی، بارت از موضوعی با نام اسطوره جدید صحبت میکنه که در واقع ایدئولوژی های غالب دوران ما هستند و قرار نشانه ها و رمز هایی تولید کنند که یک سری از معانی ضمنی رو به عنوان معانی طبیعی یک دال جلوه بده. در نهایت با اصطلاح رمزگان آشنا شدیم و دیدیم که رمزگان ها عامل هایی هستند که به تعدیل، تعیین و از همه مهمتر تولید معنا می پردازند. و به عنوان مثال از رمزگان‌های مد پوشاک هر دوره صحبت کردیم و در آخر دیدیم که با کمک این اصطلاح میتونیم از رمزگان‌هایی که عکس رو به ژانر یا جنبش خاصی نسبت میدن هم صحبت کنیم. توجه به این زمینه سازی ها میتونیم بحث پیرامون نشانه شناسی عکاسی رو شروع کنیم. دیدیم که بارت با بررسی عکس خبری و تصویر تبلیغاتی ادعایی مبنی بر این که تصویر پیام بدون رمزگانه مطرح میکنه که البته سونسون ادعا میکنه این گزاره امکان تعمیم به همه شاخه های عکاسی رو نداره. حالا اگه ادعاهای بارت مبنی بر بدون رمزگان بودن تصویر رو در نظر نگیریم و سعی کنیم بر وجه نشانه ای عکس متمرکز بشیم، اول باید ببینیم که عکس چگونه نشانه ایه. خود پیرس مدعی بود که باید عکس رو یک نشانه نمایعی به حساب بیاریم، یعنی نشانه ای که بیشتر بر وجه مجاورت دال و مدلول تاکید داره تا بر شباهتشون. سونسون به نقل از فیلیپ دوبوا میگه نظریه های پیرامون نشانه شناسی عکاسی به طور کلی به سه دسته تقسیم میشن. اول اونهایی که عکس رو نشانه شمایلی در نظر میگیرن. دوم اونهایی که عکس رو مثل باقی نشانه های تصویری به حساب میارن و دلیلی برای تفکیک اونها از دیگر نشانه ها قائل نیستن. و سوم نظریه هایی که مثل پیرس تاکید میکنن عکس یک نشانه نمایعیه. البته همونطور که مشخصه دوبوا به نظریاتی مثل نظریه فلوسر مبتنی بر نمادین بودن عکس یا به طور دقیق‌تر دلالت رمزگذاری شده اشاره‌ای نمی‌کنه، چون منبعی که سونسون از اون استفاده می‌کنه یعنی کتاب دوبوا قبل از کتاب فلوسر نوشته شده. در کل از نظر سونسون مهمترین بحث‌های نشانه‌شناسی عکاسی در مورد وجه نمایه‌ای اتفاق افتاده. برای همین سونسون برای کتاب نشانه شناسی عکاسی عنوان جانبی در جستجوی نمایه رو انتخاب کرده. سونسون توی این کتاب به نوعی رویکردی تاریخی به نظریات یا به طور دقیق‌تر نظرات پیرامون نشانه شناسی عکاسی داره. با توجه به رویکرد تاریخی سونسون، گاهی نظریه‌هایی که به وضوح از یک مجموعه استدلال نادرست گرد هم اومدن، در چندین صفحه تشریح میشه و در نهایت سونسون خیلی کوتاه اونها رو نقد و رد میکنه. برای مثال توی این کتاب آراء هانری واندیه که بسیار پر اشتباهه توی حدود 16 صفحه متوالی شرح داده شده. به این ترتیب یکی از سختی‌های خوندن کتاب سونسون اینه که در برخی از بخش‌های کتاب ما ساعت‌ها در حال خوندن اظهاراتی نادرست هستیم. اما همونطور که گفتم به دلیل رویکرد تاریخی سونسون شرح این نظرات لازم به نظر میرسه. قبل از بررسی برخی از نظرات پیرامون وجه نمایعی عکس باید به یک نکته تکمیلی در مورد نمایه اشاره کنیم. توی قسمت قبل گفتیم که توی نمایه بازنمون و موضوع به صورت فیزیکی با هم ارتباط برقرار میکنن. اما گزاره کاملتر اینه که توی نمایه بازنمون و موضوع از طریقی مستقیم به هم وابستن. سجودی برای توضیح این گزاره به این نکته اشاره میکنه که این وابستگی به دو صورت فیزیکی و علی تقسیم بندی میشه. به این ترتیب علاوه بر این که چیزی مثل رابطه دود و آتش توی دسته نشانه های نمایعی قرار میگیره، چیزهای شبیه به اشاره و قیدهای مکان و زمان هم جزو نمایه ها به حساب میاد. مثلا اگر ما با انگشتمون به یک لیوان اشاره کنیم و بگیم این لیوان، این فرایند اشاره یک دلالت نمایعیه. میتونیم برای اینکه این گزاره رو راحت‌تر درک کنیم بگیم که بالاخره توی اشاره به یک لیوان یک دلالت اتفاق میفته اما این دلالت قراردادی یا نمادین نمیتونه باشه، چون ما نمیتونیم به هر چیزی اشاره کنیم و بگیم این لیوان. از طرف دیگه این دلالت مبتنی بر شباهت هم نیست، چون اشاره ما به لیوان هیچ شباهتی به خود لیوان نداره. پس این دلالت توی تنها دسته باقی مونده یعنی نمایه قرار میگیره. این تعمیم از اون جهت مهمه که برخی از نظریه پردازها سعی میکنن با تأکید بر این که چون عکس به موضوع روی میاره و اون رو ثبت میکنه، نتیجه بگیرن که ما میتونیم این رویاوری رو از جنس اشاره بدونیم و به این ترتیب وجه نمایه ای عکس رو برجسته تر کنیم و حتی این وجه نمایه ای رو به عکاسی دیجیتال هم تعمیم بدیم. سورسون به چنین برداشتی از عکس ایراد میگیره و میگه به دلیل جدا بودن عکس از فضا و زمانی که عکاسی توی اون اتفاق افتاده، عملاً صحبت از اشاره ناممکنه و تأکید بر وجه نمایه‌ای از خلال این توجیهات کاملاً بی اساسه. نکته مهم دیگه در مورد نمایه اینه که بعضی از نظریه پردازهای نشانه شناسی عکاسی مثل هانری وان لیه این ارتباط فیزیکی رو به ارتباط مادی تقلیل دادن، که خب مشکلاتی در پذیرش وجه نمایه عکس برای اونها به وجود آورد. برای مثال وان لیه با تقلیل ارتباط فیزیکی به ارتباط مادی، دود رو نمایه ای از آتش میدونه چون وجه مادی داره، ولی نور رو نمایه ای از اون نمیدونه چون به این نکته اشاره میکنه که فوتون ها وزن ندارن و نمیتونن ردی از مرجعشون به وجود بیارن. به این ترتیب از نظر وان لیه باید به نمایه ای بودن عکس شک کرد، چون ارتباط بین موضوع و عکس از جنس ارتباط مادی یا به طور دقیق تر از جنس مجاورت نیست. در واقع وان لیه بدون درک درست نمایه صرفاً عکس رو با مثال‌هایی که معمولاً درباره نمایه به کار میره مقایسه میکنه و چنین نتیجه اشتباهی میگیره. یک جای دیگه وان لیه حتی ادعا میکنه که با توجه به اینکه هر بخش از عکس سیاه و سفید در حالتی دوگانه یا با نور واکنش میده و سیاه میشه یا واکنش نمیده و سفید باقی میمونه، نتیجه میگیره عکاسی از اساس سرشتی 0 و 1 و در نتیجه دیجیتال داره، یعنی عکاسی در دوره آنالوگ هم دیجیتال بوده. هرچند این ادعا ارتباطی با نشانه شناسی عکس نداره، اما نشون میده نظرات این نظریه پرداز چقدر میتونه به وضوح اشتباه باشه. اما فارغ از گزاره‌های اشتباه زیاد، وان لیه به یک نکته بسیار مهم در مورد نمایه اشاره میکنه و به یادمون میاره که وجه نمایه‌ای لزوماً یک نشانه تولید نمی‌کنه. در واقع اینجا دوباره مسئله تفسیرگر پیرسی پیش کشیده میشه. به این ترتیب وان لیه میگه فارغ از اینکه دوربین عکاسی چطور کار می‌کنه، تنها اون بخش از خصلت‌های نمایه‌ای عکس برای یک نشانه شناس مهمه که به صورت عام حامل یک رابطه نشانه‌ای باشه. سونسون بعد از توضیح مفصل نظرات وان لیه و همینطور اضافه کردن حدود 15 صفحه از نقدها و راه حل‌های دوبوا در مورد نمایه عکاسانه، در نهایت با توجه به همین گزاره وان لیه نتیجه می‌گیره که فارغ از همه بحث‌های پرجزئیات، نگاه آن به عکس بر وجه شمایلی تاکید داره و در نهایت موضوع عکس به واسطه شباهت شناسایی میشه. در اینجا اگر هم نمایه‌ای در کار باشه، همون پذیرش عام عکس به عنوان سند یا ردی از واقعیت که به واسطه یک سازوکار تکنیکی به وجود اومده و تقریباً همه مخاطب‌های عکس حداقل در دوره آنالوگ بر روی اون توافق داشتند. به این ترتیب عملاً همه زیاده‌گویی‌های درباره نمایه چه درست و چه غلط برای مخاطب عام حامل رابطه نشانه‌ای نیست. پس تأکید بر وجه نمایه‌ای و تفسیر بیش از حد اون با برداشت عام از عکس مغایرت داره. به گفته سونسون، در بین تمام نظریات مختلف نشانه شناسی عکس، نظریه ژان مان ریشفر بهترین و نظاممندترین نظریه است شفر که میگه بهترین راه فهم صحیح عکس بررسی عکاسی مستند و علمیه و نه بررسی عکاسی هنری یا تبلیغاتی، ادعا میکنه عکس یک شمایل نمایی، یعنی ما باید هر دو وجه رو همزمان در نظر بگیریم و البته تقدم رو به وجه شمایلی بدیم. نکته مهم نظریه شفر اینه که علاوه بر پشتیبانی های نظری، با برداشت عام از عکس هم همراستاست. یکی از نکات مهمی که شفر بهش اشاره میکنه و البته به نظر فلوسر هم مرتبطه اینه که شفر دلالت تصویر به چیزهایی مثل زاویه دید، عملکرد شاتر، پرسپکتیو، نوع فیلم به کار رفته و چیزهایی از این دست رو در دسته ارجاعات نمایه عکس قرار میده. مثلا عکسی رو در نظر بگیرید که به واسطه باز بودن شاتر موضوع متحرک اون دچار کشیدگی شده. از نظر شفر این عکس علاوه بر ارتباط نمایه‌ای با موضوع، یک ارتباط نمایه‌ای دیگه با سازوکار شاتر هم برقرار کرد. با این تعمیم کاربرد نمایه مشخص میشه که چرا شفر وجه شمایلی رو مقدم بر وجه نمایه‌ای میدونه. در واقع شفر میگه ما زمانی میتونیم به یک سازوکار تکنیکی مثل رنگ فیلم پی ببریم که اول تصویر رو بر مبنای شباهت با موضوع مقایسه کنیم. مثلا فرض کنید ما یک عکس از چند سال گذشته خودمون رو میبینیم. شفر میگه در چنین مواجهه‌ای اول با توجه به شباهت ما خودمون رو و اون فضا رو تشخیص میدیم و در وهله دوم این تصویر رو ردی از اون فضا و زمان در نظر میگیریم. در یک گزاره جالبتر، شفر میگه دلالتی که توی عکاسی میتونه نمایه‌ای باشه، توی رسانه عکس بنیان دیگه مثل ویدئو یا سینما میتونه شمایلی جلوه کنه. مثلا توی ویدئو، حرکت به صورت حرکت بازنمایی میشه و به این ترتیب دلالت زمان توی ویدئو شمایلیه. اما توی عکس، دلالت به زمان نمایه‌ایه چون کشیدگی جسم شباهتی به خود جسم نداره. در اینجا هم اول باید تصویر رو با موضوع از نظر شباهت بررسی کنیم تا به کشیدگی و در نتیجه وجه نمایه‌ای سازوکار عکس پی ببریم. در نهایت سورنسون نظریه شفر رو به عنوان بهترین نظریه پیرامون نشان‌شناسی عکاسی تا حد زیادی میپذیره و نقد خاصی به اون وارد نمی‌کنه. به این ترتیب از نظر سورنسون بهترین دسته‌بندی از منظر نشانه‌شناسی برای عکس پذیرش اون به عنوان یک شمایل نمایه‌ای که طی اون مخاطب اول از طریق شباهت به موضوع پی می‌بره و بعد از طریق دلالت مبتنی بر رد به دلالت‌هایی از قبیل استناد و چیزهایی از این دست پی می‌بره. همونطور که توی قسمت‌های مربوط به برنامه عکاسی دیدیم، فلوسر بیش از این که به وجوه نشانه‌ای عکس بپردازه، مبحث پیرامون رمزگذاری رو پیش می‌کشه. با این حال، فلوسر از اصطلاحات نشانه‌شناسی بهره می‌بره و جالب اینجاست که به نوعی نظریه جدیدی رو هم پیرامون وجوه نشانه‌شناختی عکس پیش می‌کشه. به بیان دیگه برخلاف شفر که دلالت تصویر به سازوکار تکنیکی رو نمایه‌ای میدونه، فلوسر رمزگذاری تصویر از خلال آپاراتوس رو قراردادی یا نمادین در نظر میگیره. البته با توجه به تعریفی که پیرز از نماد به دست میده و بر وجه قراردادی و به اصطلاح دلبخواهی اون تاکید میکنه، این ایراد به گزاره فلوسر وارده که نمیشه مثلا کشیدگی موضوع متحرک بر اثر باز بودن شاتر رو قراردادی در نظر گرفت. چون سازوکار تکنیکی آپاراتوس خیلی هم دلبخواهی عمل نمی کنه و بالاخره رابطه علی بین موضوع و بازنمون وجود داره و به این ترتیب ما باید این رابطه رو نمایه‌ای در نظر بگیریم. برای اینکه بتونیم از این گزاره فلوسر دفاع کنیم، باید به نکته‌ای در مورد نگاه اون به وجه نمایه‌ای عکس اشاره کنیم. در واقع فلوسر هم به نوعی تعریف نمایه رو بست میده و به شکل ضمنی وجهی جدید به نام نمایه عکاسانه رو ارائه میکنه. فلوسر میگه توی نگاه عام در فرایند عکاسی انگار موضوع خودش رو از خلال یک فرایند فیزیکی و شیمیایی بر روی یک صفحه منعکس کرده و به این ترتیب اصلا نیازی به رمزگشایی نداره. یعنی همونطور که از اسم عکس فوتوگراف یا نورنگاره برمیاد، به نظر میرسه که این وسط انسان کاری انجام نداده و به این ترتیب بازنمون و موضوع هر دو طبیعی هست و در نتیجه توی یک سطح از واقعیت قرار گرفتن. به بیان ساده تر، توی نگاه عام نسبت به عکاسی آنالوگ، عکس یک نشانه نمایعی بیچون و چرا در نظر گرفته میشه و به این ترتیب همونطور که دود و آتش توی یک سطح از واقعیت هستن، عکس و موضوع عکاسی هم توی یک سطح از واقعیت قرار میگیرن. در ضمن باید این رو هم در نظر بگیریم که نسبت عکس به موضوع حتی یک پله از نسبت دود به آتش هم ساده تره، چون این نسبت اغلب مبتنی بر شباهت موضوع و بازنمون هم هست. این در حالیه که مثلا توی یک نقاشی از آتش یا کلمه آتش ما همیشه با نشانه هایی روبرو میشیم که از واقعیت فاصله گرفتن. به بیان دیگه نقاشی آتش و آتش توی یک سطح از واقعیت قرار نداره. خب من اینجا باید یک پرانتز باز کنم. اگه یادتون باشه توی قسمت سوم پادکست گفتیم که فلوسر برای توصیف نقاشی از عنوان تصویر قدیمی استفاده میکنه و میگه تصویر قدیمی هزاران سال قبل از اختراع نوشتار خطی و در نتیجه تفکر مفهومی وجود داشته. اما همونطور که دیدیم عکاسی که فلوسر ازش به عنوان تصویر تکنیکی نام میبره و در مقابل تصویر قدیمی قرارش میده نمیتونست بدون وجود بستر تفکر مفهومی به وجود بیاد. پس از دیدگاه هستی شناختی تصویر قدیمی درجه اوله، نوشتار خطی درجه دومه و در نهایت عکس درجه سوم. خب حالا اجازه بدید چند نشانه رو از این منظر بررسی کنیم. اول نسبت دود به آتش رو که از جنس نمایعیه در نظر بگیرید. در اینجا دود و آتش در یک سطح از واقعیت هستند، یعنی هر دو طبیعی‌اند و انسان این وسط هیچ دخالتی نداشته و صرفاً به عنوان تفسیرگر نقش ایفا کرده. اما در یک نشانه شمایلی مثل نقاشی یک گل، بازنمون نقاشی یا تصویر قدیمی از دیدگاه هستی شناختی یک مرتبه با موضوع و در نتیجه واقعیت فاصله داره. در واقع نشانه‌ای که انسان ساخته که همون نقاشیه یک مرتبه از واقعیت دور شده. حالا یک تصویر با پرسپکتیو خطی از یک اتاق رو در نظر بگیرید. همونطور که توی قسمت سوم دیدیم، به دلیل اینکه پرسپکتیو خطی فقط میتونسته توی بستر تفکر مفهومی به وجود بیاد، در اینجا بازنمون دو مرتبه با موضوع یا واقعیت فاصله داره. یعنی دلالت نمادین پرسپکتیو به عمق، نقاشی پرسپکتیوی رو دو مرتبه از واقعیت دور میکنه. خب تا اینجا دیدیم که تمامی نشانه های قبل از اختراع عکاسی، نهایتاً میتونن دو مرتبه از موضوع یا واقعیت فاصله بگیرن. اما عکس اساساً از نظر هستی شناختی درجه سومه. میشه گفت تمام تلاش فلوسر تاکید بر این نکته است که بعد از اختراع عکاسی ما وارد دوره جدیدی شدیم و امکان امتداد مفاهیم مربوط به تفکر مفهومی به این حوزه اغلب ناکار آمده. به این ترتیب به راحتی نمیشه نمایه، شمایل و نماد رو وارد حوزه عکاسی کرد. اما در نهایت از نظر فلوسر میشه شمایلی و نمادین بودن عکس رو مثل شمایلی و نمادین بودن دیگر نشانه ها بررسی کرد. اما در مورد وجه نمایه عکس نه تنها نمیشه اون رو مشابه وجه نمایه متعارف مثل اثر انگشت در نظر گرفت، بلکه حتی نمیشه با کمک تعمیم‌های مختلف تعریف نمایه، یعنی همون کاری که دوبوآ، وانلیه و شفر انجام دادن، حتی به درک دقیق‌تری از نمایه عکاسانه نزدیک شد. در اینجا بدون اینکه فلوسر به صراحت دسته‌بندی جدیدی ارائه کنه، به نظر میرسه برای اون چهار وجه نشانه‌ای وجود داره. نمایه که از نظر واقعیت هم مرتبه با موضوعه، شمایل که یک مرتبه از واقعیت دور شده، نماد که دو مرتبه از واقعیت دور شده و در نهایت عکس که سه مرتبه از واقعیت دور افتاده. خب اینجا میتونیم پرانتز رو ببندیم و ببینیم که چطور میشه از گزاره فلوسر در برابر گزاره شفر دفاع کرد. در واقع نمادین در نظر گرفتن سازوکار دوربین توسط فلوسر تأکیدیه بر همین درجه سوم بودن عکس. یعنی فلوسر به جای ارائه یک نمایه دیگه با اینکه سازوکار تکنیکی دوربین سرشت قراردادی و دلبخواهی نداره، با پذیرش دلالت‌های تکنیکی به عنوان نشانه نمادین، وجه نشانه عکس رو در دورترین مرتبه از واقعیت قرار میده که همون نشانه نمادینه. در نهایت چیزی که برای فلوسر مسلمه اینه که فارغ از تمامی توجیهات نشانه شناسان عکاسی، به دلیل تأخر هستی شناختی عکس نسبت به متر، عکس پیش از هر چیز به دلیل دور افتادن از واقعیت یک نشانه نمادینه. در واقع هرچند تمام سازوکار دوربین عکاسی به نظر بر اساس فیزیک و شیمی اتفاق میفته و طبیعیه، اما عکس یک ابژه خیلی 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 نامحتمل از طبیعته. همونطور که نقاشی خیلی نامحتمله، همونطور که نقاشی با پرسپکتیو خطی خیلی خیلی نامحتمله و همونطور که زبان بسیار نامحتمله که طبیعی باشه. فلوسر در مورد نمادین بودن عکس یک حرف خیلی جالب میزنه و میگه هرچند اغلب دوربین عکاسی رو از اساس یک اتاق تاریک میدونیم و به این ترتیب سازوکار ساده‌ای براش در نظر میگیریم، اما در واقع دوربین عکاسی یک جعبه سیاهه نه یک اتاق تاریک. اما خب تا زمانی که نگاه عام عکاسی رو در امتداد سازوکار نسبتاً سرراست اتاق تاریک در نظر بگیره، نه تنها این برداشت فلوسر حامل وجه نشانه ای عام نیست، بلکه حتی میبینیم توی خیلی از مباحث تخصصی آکادمیک هم این نظریه بدون استفاده باقی میمونه. مثلا همچنان بخش اساسی تقابل آنالوگ و دیجیتال بر همین وجه ساده نمایه‌ای عکس آنالوگ و عدم وجود این وجه توی عکاسی دیجیتال متمرکزه. در صورتی که از نظر فلوسر در نظر گرفتن عکس آنالوگ به عنوان نمایه خودش از اساس ایراد داره. همونطور که دیدیم زمانی که فلوسر از آپاراتوس صحبت میکنه از یک سازوکار نمادین حرف میزنه که البته مبتنی بر بازی هم هست و از نشانه نمادین متعارف هم یک مرتبه دیگه از واقعیت دوره، ولی فلوسر دلیلی برای نامگذاری این نشانه جدید نمیبینه و نماد رو برای توصیف اون کافی میدونه. از طرف دیگه زمانی که فلوسر از برنامه صحبت میکنه این وجه قراردادی بیشتر به رمزگان مربوط میشه تا نماد، چون که در اینجا معانی تولید و البته پنهان میشه و در ضمن ارزش گذاری هم اتفاق میفته. پس اگر بخوایم دقیق تر با این مفاهیم نشانه شناسی صحبت کنیم، برای فلوسر برنامه حوزه رمزگان هاست و نه حوزه نماد ها. صحبت درباره رمزگان ها همون کاریه که ما از قسمت اول پادکست سعی کردیم انجامش بدیم. در واقع مباحث ارائه شده پیرامون خواستگاه پرسپکتیو، صورتبندی برنامه عکاسی، تعمیم آپاراتوس به حوزه های انتشار، انتقال و بایگانی، همشون سعی داشتن تا بخشی از رمزگان های تصویر تکنیکی رو آشکار کنن. در مورد آشکارسازی رمزگان‌ها فلوسر یک سوال مهم مطرح می‌کنه و میگه چه موقع میشه گفت که چیزی رو به اندازه کافی رمزگشایی کردیم؟ چون هر سطح از رمزگشایی سطح دیگه‌ای رو آشکار می‌کنه که باید دوباره رمزگشایی بشه و این روند به طور بی‌پایان ادامه داره. فلوسر میگه برای جلوگیری از این سیر قهقرایی نامتناهی میشه به آشکار کردن نیات رمزگذارنده اکتفا کرد. در اینجا رمزگذارنده میتونه برنامه ریز یا عکاس باشه. به این ترتیب عکاس اطلاع رسان به جای اینکه سعی کنه تمام رمزگانهای برنامه را آشکار کنه، باید بر روی یک یا چند رمزگان مشخص کار کنه که برنامه ریز سعی کرده اونها رو پنهان نگه داره. از طرف دیگه مخاطب یک مجموعه عکس اطلاع رسان باید بر روی همان رمزگانهایی متمرکز بشه که عکاس سعی کرده اونها رو آشکار کنه. البته بدیهیه که راه برای معناهای ضمنی عکس‌ها همیشه بازه و اون خوانش‌ها میتونه همچنان توسط مخاطب پیگیری بشه. خب توی این دو قسمت درباره نشان شناسی عکس صحبت کردیم و تا حدی هم با استفاده از این مفاهیم سعی کردیم بعضی از گزاره‌های فلوسر رو دقیق‌تر درک کنیم. به نظرم تا همینجا به اندازه کافی در مورد نشان شناسی صحبت کردیم و اگر علاقه داشته باشید میتونید به همون کتاب‌هایی که معرفی کردم رجوع کنید. توی قسمت‌های بعد به وجوه دیگه نظریه فلوسر توی کتاب در باب فلسفه عکاسی می‌پردازیم.